مورد مشاهده نمیشه. رضا در این یک سال باقی مانده با توجه به اینکه مجلس هم تغییر پیدا کرده، مطالبات مردم هم در این زمینه زیادتر شده و جدی شده، رضا روند مدیریتی قطعا باعث تغییر پیدا کنه و دولت پاسخگوی مجلس و مطالبات مردمی باشه. رضا این نامه به عنوان یک تذکر برای دولت محسوب میشه.
بله آقای دکتر جوکار، خب بخش های مختلفی الان واقعا جامعه درگیرش هست، موضوع مسکن به خصوص الان خیلی مردم رو گرفتار کرده و افزایش چند برابری قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشورمون واقعا مردم رو مستعسل کرده، یعنی کلمه دقیقش اینه که واقعا مردم به یک استیصال رسیدن در حوزه تامین مسکن، با توجه به اینکه خب موضوع مسکن از جمله وظایف اصلی دولت یعنی تأمین مسکن در قانون اساسی به صراحت بهش اشاره شده. متاسفانه در این 7 سالی هم که گذشت از عمر دولت آقای روحانی صرفا در واقع مقدار گفتار درمانی کردن دولت و راجع به مسکن اجتماعی صحبت شد، نهایتا سال گذشته موضوع طرح ملی مسکن و اقدام ملی مسکن مطرح شد که هنوزم به یک مرحله جدی نرسید، یعنی هنوز در حال پالایش و قرارگیری هستن. الان مردم احساس میکنن که شاید مجلس باید یه مقدار، خب حالا این نامه واقعا نامه خیلی خوبی بود، امیدواریم که به حال خود آقای رئیس جمهور هم یه تلنگری بهش بخوره و یه مقداری دقیق‌تر به این در واقع فرصت یک سال تقریبا باقی مانده به عمر دولت نگاه بکنه و واقعا نگران گرفتاری های مردم هم باشه. الان بحث استیزا هم شاید که از موضوعاتی هست که خیلی میتونه کمک بکنه آقای دکتر جوکار، چون ما هر موقع میخوایم صحبت بکنیم مردم رسانه راجب استیزا و اینا میگن الان به مصلحت نیست، یعنی کلمه مصلحت اگر از کشور ما برداشته میشد تو ادبیات سیاسی خیلی از گرفتاری ما حل میشد. چقدر مجلس به دنبال هست که بتونه از این ابزارهای جدیتر خودش استفاده بکنه؟
جناب آقای عسکری، من خطر رو عرض کنم، ببینید سازوکارهایی که قانون در نظر گرفته برای نظارت بر عملکرد دولت زیاده. از تذکر شروع میشه که این نامه تقریبا تذکر خدمتشون کتبی میشه برای دولت. ابزارهای دیگر از قبیل سوال خدمت شما از تحقیق و تفحص، استیزا، همه اینها حق قانونی نمایندگان هست، ولی ما باید به گونه ای عمل بکنیم که چند دولت اصلاح در حرفا رو داشته باشه. ما دنبال این نیستیم که خدا نکرده بگن که مجلس مثلا در مقابل دولت قرار گرفته، نه، ما آنچه که مطالبات مردم هست باید پیگیری کنیم، از این ابزارها رو به خوبی استفاده کنیم. اینکه بحث حالا استیزا مطرح میشه، نه فعلا استیزا در دستور کار نیست، شاید که بعضا به دلیل فرار از پاسخگویی خوشحالم بشن که همچوچی مسائلی مطرح شه، استیزا، و بعدا به گونه ای در جامعه مطرح کنن که خب اجازه ندادن ما کار بکنیم و ما خواهان این بودیم که روندها رو تغییر بدیم. ما در وهله اول از طریق تذکر و اون مشکلاتی که امروز مردم در بحث اقتصادی معیشتشون، مسکنشون، اشتغال دارن بایستی که مسئله رو دنبال کنیم. بحث هم بحث منطقیه. ما وقتی که بحث مسکن رو مطرح می کنیم، ببینید زمین در انحصار دولته، زمین که در اختیار مردم که نیست.
بله.
ما میگیم که این حق مردم است که زمین را رایگان بده، که بارها رئیس جمهور خودشون این را اعلام کردن، دولت دست از تصدیگری تو این زمینه برداره.
درسته.
زمین را رایگان بگذاره، خود مردم میسازن.
آقای دکتر جوکار الان من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ما خاطرمون هست تقریبا بیش از یک سال پیش آقای رئیس جمهور به وزارتخونه‌ها دستگاه اجرایی دستور داد زمین‌های مازاد خودشون رو به وزارت مسکن و شهرسازی بدن برای همین بحث اقدام ملی مسکن، ولی من با یکی از معاونین وزیر که صحبت می‌کردم میگفت 1 متر زمین هم هیچ وزارتخونه یا دستگاهی نداد. یعنی موقعی که رئیس جمهور صحبت می‌کنه یه دستوری میده، انتظار اینه که به حال اون دستور در سطوح پایین‌تر مورد توجه قرار بگیره و اجرا بشه. یعنی قرار هست که دستور رئیس جمهور هم وزرا نخونن، که دیگه واقعاً یه مقداری قابل تعامله. بس
شاید ببینید شاید اراده محکمی برای این موضوع نباشه، ولی من عرضم اینه، غیر از حالا دارایی ها و املاکی که در اختیار دستگاه دولتی است، ما زمین های زیادی را امروز داریم که مثلا متعلق به دولت، زمینکاران میگیرن این زمین ها را تیکه میکنن و به قیمت های گزافی دارن میفروشن.
بله،
ما همین زمین ها را تر بگذاریم و شهرک های جدیدی را میتونیم احداث کنیم و اینا به عهده خود مردم بذاریم. مثلا گروه کارگری، گروه فرهنگیان، اینا خودشون شرکت آبانی هایی دارن که میتونن. هیچ نیازی نیست که طرح ملی مسکن را اعلام بکنه. پایش، اصلا پایش که دیگه بانک اطلاعاتی را ما داریم، کسانی که وضعیتشون قرمز نیست و میتونن برای یک بار یک زمین را، یک مسکن را از دولت بگیرن. در برصد این عرف جامعه ما محسوب میشه. ما زمین رو اگر دولت بده، خیلی ها اصلا احتیاج به وام ندارن، احتیاج به این ندارن دولت کمک بکنه و خودشون کمکن صاحب مسکن میشن. ما اصلا ببینید با یک پدیده ای مواجه هستیم که خودمون داریم یک کاری انجام میدیم که قیمت مسکن روزن تصاهر میشه. با این قیمت زمین ها، با این قیمت ساختمان هایی که داریم، کیه یک جوانی که میخواد مثلا در سن 25 سالگی ازدواج بکنه آیا توانایی کار داره؟ خیلی. ولی اگر زمین رو در اختیارش بگذارن، این کم کم خودش تبدیل میکنه به مسکن و مسکن خودش تأمین میکنه و مستقر میشه، مشکلات بعدی خودش هم رو میتونه حل میکنه.
دقیقا همینطور.
در بحث اشتغال شما نگاه بکنید، ما خیلی زمینه های اشتغالی داریم ولی باز قوانین نمیگم قوانین، یک دستورالعمل‌های دست و پاگیری که ما امروز داریم موجب شده که جوان ما نتونه اون نیاز شغلی مناسب خودش، متناسب با رشته تحصیلی خودش را پیدا بکنه در جامعه. و رکودی که امروز در عرصه تولید داریم، عدم حمایت از تولیدیا، عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تمام اینها دست به دست هم داده به این شرایط رو ایجاد کرده. ما خیلی میتونیم تو یک سال آینده، یک سال زمان زیادی است واقعا برای مردم،
دقیقا همینطوره،
چطوری تحمل سختی ها بکنن. دولت بایسته بیا در گام اول زمین هایی که را امروز داره، طرح تفصیلی شهرها را تغییر بده و زمین ها را واحد تر بکنه، واحد محدوده بکنه، در اختیار مردم قرار بده. هیچ اتفاقی هم برای نیست بیفته. دست اتفاقا زمین خاران حد خواهد شد. زمین های دولت نمیتونه نگهداری کنه این زمین ها را.
بله.
هر روز داره تصرف میشه. خب بیاد رایگان در اختیار مردم قرار بده، مشکل مسکنشون رو حل بکنید.
درسته.
ما راهکار به این موضوع داریم. یعنی این نیست که تنها مجلس مثلا به نمایندگان بیان شعار بدن و بخون که مثلا دولت رو تحت منگنه قرار بدن. نه، راهکارهایی وجود داره که اگر عزیزان دستگاه اجرایی وزارتخونه ها بیان بشینن، این مشکلات رو به خوبی میتونیم توسط خود مردم حلش بکنیم. هیچ نیازی نیست که دولت بخواد تو همه این مسائل به اصلا دخالت بکنه، ورود بکنه. اصلا بحث چابکسازی که ما دولت میگیم و این که الان دو سوم بودجه را به اصلا دستگاه اجرایی دارن میبلن.
بله.
ما خیلی میتونیم اینو به یک سوم تقلیل بدیم و بودجه‌اش را در اختیار در زمینه‌های مثال اقتصادی، مسکن، اشتغال به اصلا تزیینه بکنیم.
بله، متشکرم آقای دکتر. حالا انشالله این نکته آخری که شما فرمودید نکته خوبیه که واقعا یه فرصت، یعنی شما الان این نامه رو نوشتید با رئیس جمهور، یعنی رها نشه این بحث، یعنی یه فرصتی رو مثلا شما وزیر مسکن رو بخواید توی مجلس، یک ماه باید یه راهکار بده که وضعیت مسکن از اینی که از خارج بشه، یعنی این نگاه سوداگرانه واقعا از موضوع مسکن برچیده بشه. چون اگر ما بخوایم همین روند رو ادامه بدیم، مشخص نیست تا پایان سال واقعا قیمت زمین و مسکن تو شهرهای مختلف به چه عدد و رقمهایی برسه. من ممنونم که امروز افتخار دادید در برنامه بدون خط خوردگی با ما.
من خدمت عرض کنم و عذرخواهی میکنم.
جانم،
ببینید، مجلس 11 متفاوت از مجلس گذشته، این مجلس میخواد یه تحول ایجاد کنه.
انشالله که این اتفاق بیفته.
بله، انشالله. این اصلا مطالبات مردم این است، مطالبات مقام معظم رهبری. یعنی جدایی از این حرکت، حضرت آقا دو تا محور را به عنوان اولویت برای مجلس تعیین کردن، یه بحث اقتصاد بود، یکی بحث فرهنگ بود. ما تو این دو تا موضوع حتما بایستی که برنامه داشته باشیم. برنامه داریم، و دولت هم باید یک تبعیت کنه، چاره ای نیست چون در
انشالله.
وزارت این مجلس هم
انشالله. ممنونم جناب دکتر جوکار عزیز،
تشکر میکنم. منم تشکر میکنم از سلو سیما که این امکان را فراهم کردن، این فرصت را ما بتونیم با مردم خوب و صحبتی داشته باشیم.
خواهش میکنم، آرزوی توفیق دارم بر جناب علی، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاه داشتیم به نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به آقای رئیس جمهور درباره موضوعات اقتصادی. آقای دکتر جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما در این عرصه بودند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، همچنان افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه.
دنیا بدون خط
نگاهی به رسانه‌های وابسته به امریکا و طرف‌های وابسته به آن در عراق نشان می‌دهد که آنها ایجاد یک فضای دو قطبی در این کشور را در تلاش هدفمند برای جداسازی نیروهای مقاومت از صف مردم دنبال می‌کنند. در همین خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب صدرالحسینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. الو الو
آقای دکتر صدرالحسینی
سلام، خدمتتون عرض کردم آقای عسکری.
متشکرم،
خدمتتون هستم، من صدا شما رو به طور کامل دارم.
بله ممنونم. آقای دکتر صدرالحسینی، امروز و دیروز هم یه سری خبرهای شنیدیم در مورد در واقع حمله به برخی از پایگاه‌های هشت الشعبی در عراق و یا بازداشت برخی از افراد فعال جریان هشت الشعبی در عراق که نشون دهنده اون سناریوی یا توطئه بزرگ امریکایی هاست برای محدود کردن نیروهای هشت الشعبی، در حالی که به هر حال این نیروها به صورت قانونی دارن فعالیت میکنن و در زمره نیروهای مسلح عراق دارن تعریف میشن. از نگاه شما الان امریکایی ها با چه ابزاری تلاش میکنن که به هر حال نیروهای مقاومت رو از صف مردم در عراق جدا کنند؟
با نام و یاد خداوند متعال. خدمتتون هستم، همونطور که به دقت سوال طراحی شده بود، من باید این نکته رو خدمت رو عرض کنم که آمریکایی ها در نقاط مختلف دلیل بن‌بستی که در منطقه و در عراق با اون روبرو شدن و اصرار درست و مشروعی که عراق در خصوص خروج نیروهای متجاوز امریکایی در مذاکرات اخیر داشته، اونها تلاش کردن در قالب یک عملیات روانی پرشدت در حوزه‌های مختلف اقداماتی رو انجام بدن که بتوانن زمان بخرن. همونطور که جناب علی فرمودید، به دنبال این هستن که اونها ایجاد دوگانگی در مجموعه نیروهای مسلح داشته باشن. اونها به دنبال این مسئله هستن که بتوانن غیر از نیروهای در حقیقت عراقی، نیروهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی رو دخیل در حوزه امنیتی عراق بدانن. و همه اینها در طول دو روز گذشته، به خصوص دیروز قبل از در حقیقت طلوع آفتاب، این اقدامات صورت گرفت که با هوشیاری فرمانده کل قوا در عراق که آقای الکاظمی هستند، این توطئه چند لایه به شکست روبرو شد. حتی آمریکایی‌ها همون رفتار و کاری رو که دارن در داخل امریکا انجام میدن و تانک و توپ به خیابان‌ها و مرکز کشور دارن منتقل میکنن، هم باز آوردن و در حقیقت چاشنی این خبر خواستن به گونه ای القا کنن که شرایط در عراق ناامنه و این ناامنی رو خواستن گسترش بدن. بله همونطور که جناب فرمودید، کاملا این اخبار دروغی بود و بر اساس یک سوء تفاهم بسیار کوچک که کمتر از حدود 2 ساعت طول نکشید موضوع فیصله پیدا کرد و مجموعه نیروهای تحت امر فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در کنار هم نماز صبح رو خوندن و قضایا به طور کامل به اتمام رسید.
بله. آقای دکتر صدرالحسینی، یکی از مباحثی که حالا در همین هفته‌های اخیر هم مطرح شد، فکر می‌کنم ما هم افتخار داشتیم در رادیو گفتگو با جناب عالی در خصوص مذاکرات راهبردی امریکا و عراق صحبت کردیم در سطوح کارشناسی.
بله.
الان یه توضیح بفرمایید که این مذاکرات چگونه هست، آیا روندش ادامه داره یا متوقف شده؟
واقعیت هم این هست که خب در یک مرحله این مذاکرات صورت گرفت.
بله.
هر دو طرف صحبت‌های خودشون رو کردن و چارچوب‌های اساسی گفتگوها در حقیقت بیان شد و قرار هست که این موضوع ادامه پیدا کنه و نتیجه خاصی داده نشده.
درسته.
به خاطر اینکه خب انتظارم همین است که بالاخره در دو سطح کاملا متفاوت این انتظارات بیان شد و امریکایی‌ها به دنبال این هستن که زمان بخرن، امریکایی‌ها به دنبال این مسئله هستن که به شکلی بتوانن در حقیقت چارچوب‌ها و نهادهای اصلی عراقی‌ها حضور داشته باشن و درست خلاف این دیدگاه امریکایی‌ها دیدگاه عراقی هاست. که خب البته باید این نکته هم توجه داشته باشیم، سطح مذاکره کنندگان هم کاملا با هم تفاضل قابل توجهی داره، اما به دلیل اینکه خود آقای الکاظمی و چند نفر دیگر اعلام کردن که ما در خارج از سطح مذاکرات و گفتگوها را هدایت خواهیم کرد، این نشان دهنده این بود که اون کافی هایی که در هیئت مذاکره کننده عراقی هست از خارج از مذاکره کنندگان در حال در حقیقت جبران هست. این رو به این دلیل عرض کردم که تفاوت کاملا نگاه در این مذاکرات مشخصه، هیچ گونه قطع مذاکرات اعلام نشده و هیچ نتیجه هم در این رابطه هنوز اعلام نشده، چون اولین دور بوده و چارچوب ها در حقیقت در این دور مذاکرات با هم دیگه به توافقات نسبی رسیدن.
بله، حالا این کوتاهی دکتر بفرمایید در حد 2 دقیقه، چه موضوعاتی بیشتر محور مذاکرات های دکتر صدرالحسینی؟
خب ببینید، امریکایی ها حرف هایی دارن مثل موضوع آموزش، مقابله با تروریسم، حضور در بانک مرکزی. خدمتتون عرض کنم که این شیوه های همیشگی اونها برای این مسئله، و البته عراقی ها در ارتباط با این موضوع میگن که ما چون به توافقات قبلیمون در همین حوزه های یاد شده، یعنی مهمترینش مسائل امنیتی و مقابله با تروریسم، عمل نشده، ما نمیتوانیم یک اطمینان و اعتماد یعنی رابطه داشته باشیم. موضوع خروج رو مطرح کردن و اینکه شما بر اساس مصوبه پارلمان باید جدول خروج رو هم همراه خودتون در مذاکرات داشته باشید، که این هنوز گفته شده، اما اینکه امریکایی‌ها چه حرفی در این رابطه بزنن و یا اینکه عراقی‌ها در ارتباط با درخواست‌های امریکایی‌ها چه نظری دارن، هنوز هیچ گونه بحثی نشده.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب صدرالحسینی، با شما خداحافظی میکنم.
اگر اجازه بفرمایید یک جمله فقط خدمت
بفرمایید. خواهش میکنم.
کوتاه و اون میشه، خب چون دور اول بود و عرض کردم تفاوت نگاه هم خیلی سنگین و زیاد و عمیق بود، من به نظرم میاد حداقل از دورهای سوم و چهارم مذاکرات میتوان یه مقدار در خصوص مسائل محتوایی اون مورد تجزیه تحلیل دقیق قرار بگیره.
انشالله. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم جناب صدرالحسینی.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تلاش امریکایی ها برای ایجاد انشقاق در بین نیروهای مقاومت و مردم عراق. آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پاسخگوی پرسش های ما بودند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:50 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
موضوع اصلاح ساختار بودجه که از مباحثی بوده که به حال در سالهای اخیر مطرح بوده، از جمله توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بوده، ولی خب انتظار می رفت در مجلس دهم این اتفاق بیفته و یا دولت پیشگام بشه که هیچ کدوم از اینها رخ نداد. الان با شکل‌گیری مجلس 11 به حال امید میره که به حال کلیت مجلس به ویژه کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در این خصوص به حال گام های موثری رو برداره. می خوایم جزئیات این بحث رو بیشتر مورد مداقه قرار بدیم. آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. جناب خدابخشی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم شریف ایران سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما موقعی که از اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور صحبت میکنیم، واقعا تو بحثای عملیاتی انتظار چه هست؟ یعنی باید چه اتفاقی بیفته در کشور که ما بگیم این ساختار نظام بودجه نسبت به مثلا چند سال گذشته یا یکی دو دهه گذشته اصلاح شده و این اصلاح در ساختار بودجه کشور هم میتونه به چابکسازی ظرفیت‌های بودجه‌ای کمک بکنه و همین که به حال بودجه هدفمند توزیع بشه در کشور؟
بله، خدمت شما که عرض شود، اصلاح ساختار بودجه یک موضوعی که همونطوری که هم از قبلی اشاره کردید با مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده و در مجلس دهم هم مطرح بوده. اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه‌ریزی کشور هم که مطابق با قانون متولی برنامه بودجه کشور هستن و در حقیقت مخاطب فرمایش مقام معظم رهبری بودن، یک برنامه رو تدوین کردن برای اصلاح ساختار بودجه و به مجلس دوره دهم ارائه کردن. بخشی از این برنامه در قانون بودجه 99 اومده، اما اون اتفاقی که باید بیفته در بودجه ساختار بودجه کشور که این ساختار بودجه کشور اصلاح بشه هنوز فاصله زیادی داره. ما وقتی که صحبت از اصلاح ساختار بودجه می‌کنیم، در واقع مهمترین کاری که باید صورت بگیره که در 40 سال گذشته متاسفانه 40 سال گذشته قفلت شده از این، بس وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت. بودجه عمومی کشور یک بخشی از بودجه کل کشور هست.
بله.
شامل بودجه دستگاه اجرایی، وزارتخانه ها، نیروهای مسلح، بهداشت درمان، جای مختلف، از اینایی که در واقع بخش عمدش هم هزینه‌های اجتناب ناپذیر هست، هزینه‌هایی که در واقع صرف حقوق دستمزد میشه و اصلا محل تصمیم گیری نیستن اینا. ما حتما باید اصلاح ساختار بودجه رو طوری انجام بدیم که این قطع وابستگی بودجه عمومی به نفت رو در واقع محقق بکنیم و اون بخش هایی هم که قابل تصمیم گیری هست از بودجه کشور، اونا رو هم بیاییم مطالبه کنیم، بازنگری بکنیم، هزینه ها رو بررسی بکنیم، اگر جای موازی کاری هست جلوی موازی کاری ها رو بگیریم، تلاش بکنیم درآمد کشور رو تا جایی که امکان پذیر هست افزایش بدیم. چون اگر ما قرار باشه که بریم به سمتی که وابستگی بودجه به نفت قطع کنیم، باید درآمدی جدید جایگزینش بکنیم. این درآمدی جدید چگونه ایجاد می شود؟
بله.
خب ما باید متکی باشیم به سایر درآمدها. سایر درآمدها چی هست؟ ما 3 منبع داریم برای تامین بودجه عمومی کشور. یکیش نفت خام و بیانات گازی هست که می خوام این رو به حداقل برسونیم، به صفر برسونیم. سیاست‌های کلی برنامه ششم هم تأکید داشته که سهم صندوق توسعه ملی از منابع آخر از فروش نفت خام و بیانات گازی که شروع برنامه ششم 30% از هر سال 2% افزایش پیدا کنه. یعنی این افزایش پیدا کردن سهم صندوق توسعه ملی در واقع به نوعی کاهش سهم دولت از درآمد نفتی معین سازی است، یعنی به سمت در واقع قطع وابستگی به نفت است، وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت است. خب ما باید درآمد جدید جایگزین کنیم. درآمدهای جدید یا باید متکی بشیم بر مالیات ها، که مالیات ها در واقع باید گسترش پیدا بکنه و این به این معنی نیست که افرادی که دارن مالیات میدن مالیات بیشتری از اونا گرفته بشه، نه، اونایی که فرار مالیاتی دارن
بله
مالیات پرداخت میکنن اینا رو باید جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم. معافیت های مالیاتی رو باید بازنگری رو باید از سازمان برنامه بودجه بخوایم که از دولت بخوایم که، و اینم خواستیم متاسفانه ولی نداده، که لیست معافیت های مالیاتی ذریعه بودجه کشور بشه، پس باشه ما با کجا مالیات در واقع از کجا مالیات نمیگیریم، شفاف بشه برای مردم که کجاها معاف از مالیات هستن. اگر این مقطع زمانی ضرورت داشته که معافیت با تداوم پیدا بکنه، الان اگر ضرورت نداره تو این شرایط خاص باید تقسیم گیری دیگری انجام بدیم. اینا رو در واقع وقتی ما بازنگری بکنیم، جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم، معافیت مالیاتی رو بازنگری بکنیم، خب اینا کمک میکنه به اینکه درآمد جدیدی خلق بشه
انشالله.
یا مالیات در آیدی سرمایه که باز یک مقوله مهمی هست، عرض شود که مالیات از او افرادی که دنبال سوداگری هستند، الان توی همین مقطع زمانی فعلی توی همین شرایط فعلی ببینید الان بازار مسکن چه خبر.
ما 30 ثانیه دکتر فرصت داریم.
آره اینا همه ما باید به این سمت بریم که در واقع این قطع وابستگی بودجه به نفت رو، بودجه عمومی کشور به نفت رو در واقع محقق بکنیم. در کمیسیون برنامه بودجه مجلس 11 هم ما از مورد جدی رو انشاءالله داریم که در دستور کار قرار بدیم. حتما تاکید داریم که این اصلاح ساختار بودجه باید به شکل مطلوبی انجام بشه، ضمن اینکه نباید غافل باشیم از این مسئله که بودجه یک تابع است از برنامه، نظام برنامه‌ریزی باید اصلاح بکنیم. یکی از فانکشن‌های اون در واقع به بودجه ریزی است. اینا همزمان باید با هم انجام بشه و ما از مرحله جدی داریم که انشاءالله این کار رو انجام بدیم. از آقای دکتر نوبخت هم خواستیم در روز آتی بیاد و یک گزارشی رو به اعضای کمیسیون برنامه بودجه
انشاءالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب خدا بخشی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. در خصوص اصلاح ساختار بودجه صحبت من شنیدید با آقای دکتر خدا بخشی نائب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر.
عصرتون بخیر دوستان خوب، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به گفتگوی فرهنگی. این برنامه امروز به موضوع فعالیت های فرهنگی در امامزاده ها و بقاع متبرکه میپردازه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.